شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصانهات جهان سلامهای گرم و درودهای صمیمانه خودم را نثار آنها و به خصوص به زندانیان سیاسی که در زندانهای مختلف ایران در نبرد با سیاهی و پلیدی ایستادن و درد و رنج و مهنت رو میکشن، ولی راهی رو جز رسیدن به آزادی، عدالت و استقلال جلو روش رو نمیبینن و همه این مشکلات رو پذیرا هستن و ادامه میدن.
درود بر شما. جناب نقاشکار، لطف کنید و بپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران، به ویژه در هفته گذشته.
بنا به گزارش هایی که از زندان ارومیه به دست ما رسیده، در هفته های اخیر زندانبانان یا فی‌الواقع باید گفت شکنجه‌گرانی که متصدی این زندان هستند، باز هم به بند زندانیان سیاسی یورش بردن و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار دادن. این بار حملات اونها به زندانیان سیاسی فی‌الواقع جنون‌آمیز بوده و تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در اثر حملات مأموری که توسط فتحی رئیس زندان، فریدون کردلر رئیس حفاظت، بحرینی، سهرابی و سایر افراد حفاظت اطلاعات و همچنین گارد ویژه زندان در این حمله غیر انسانی شرکت کردند، اون هم زندانی که در اسارت اونهاست و هیچ گونه وسیله دفاع از خود رو نداره. اونها پس از ضرب و شتم زندانیان که بعضا زخمهایی که برداشته شده بود با موجب خونریزی‌های شدید و یکی از شیوه های اینها در زندان ها به کار میبرند، وقتی هم زندانی زخمی میشه در اثر ضرباتشون، گویا از خونریزی و از مداوا نکردن اون لذت میبرند. ساعت ها با حداقل امکاناتی که خود زندانیان دارند، که امکانات نمیشه گفت، همون چیزهایی که بالاخره پوششی و غیره است، برای بستن زخماشون یا درمان کردن و یا با هم عفونت کردن، که ما تو بحث قبلی خب بخشی از اون رو در رابطه با این زندان، به خصوص در رابطه با دراویش یا علی‌اللهی‌هایی که در اون زندان هستند و 3 سال گلوله در پایشون هست و پاشون عفونت کرده، ولی پس از گذشته 3 سال هنوز اجازه نه درمان کردن و نه اجازه درمان بهشون دادن. وقتی چنین رفتار میکنن، شما ببینید در این حملات وحشیانه و غیر انسانی که انجام دادن، که باعث از بین بردن امکانات و سپس انتقال تعدادی از زندانیان سیاسی به بند قرنطینه که ما در صحبت‌های قبل به این بند اشاره کردیم و توضیح دادیم، ولی لازمه که یک بار دیگه شرایط این بند رو برای شنوندگانتون مقداری توضیح بدیم. این بند بندی است که محل شکنجه زندانیان سیاسی است، برخلاف بندهایی که در زندانهای دیگه که به قرنطینه معروفه، فی‌الواقع وقتی زندانی رو دستگیر میکنن در اونجا نگه میدارن و از شرایط بهتری نسبتاً تا زندان داره و طی زمان 2 الی 3 روز که هست سپس به بند یا آزاد شدن زندانی منجر میشه، اینجا کاملا متفاوته. این بندیه که فقط و صرفاً برای شکنجه کردن زندانیان سیاسی به کار میره و کارهایی رو که در این بند انجام دادن از جمله کوچک بودن ابعاد سلول‌های انفرادی، محروم کردن زندانی سیاسی از بهداشت فردی و آوردن یا محدود کردن جیره غذایی و در طی دوران بودن در سلول‌های انفرادی در شکنجه کردن فرد در نوبت‌های متفاوت روزانه و رها کردن زندانی با بدنی بالاخره خون‌آلود در اون شرایط و شرایط وحشتناکی که براش ایجاد کردن و از اونجایی که عمد فی‌الواقع مسیرهای یا مسیرهای فاضلاب اونجا رو بستن و بوی عفونتی که هست یک شکنجه مضاعفی رو بر زندانی تحمیل میکنن. شیوه های شکنجه که به کار میبرن در اونجا آویزان کردن زندانی چندین ساعت از دست یا از پا، بستن دست پاییشون و با باتوم مورد ضرب قرار دادن اون تا حالت تا زمانی که به بیهوش بشه. یعنی شرایطی که در اونجا به کار میبرن علیه زندانی شرایط وحشتناک و غیر انسانی، فی‌الواقع قرون وسطاییه. این بند از هر گونه امکانات نور و غیره محرومن، یعنی فی‌الواقع سلول‌های انفرادیش امکانات نور یا روشنایی درش وجود نداره و به لحاظ بهداشتی بقایت کثیفه و عمد اینو اونگونه نگه داشتن که بتونن ماکسیموم فشار رو زندانی وارد کنن.
بله.
از جمله زندانی که اسامیش به دست ما رسیده، خب تعداد زیادی بود، امیدوارم که در روزها یا هفته یا آینده ما بتونیم بقیه اسامی زندانیانی که در این بند مخوف نگهداری شده بودن و شکنجه شدن و عرض شنوندگانتون برسونیم، ولی اسمی، آخرین اسمی که به دست ما رسیده آقای سعید سنگره، یکی از زندانیانی که 7 سال در زندان ابتدا در اوین بودن تو بند 209، 1 سال تو سلولای انفرادی، سپس منتقل کردن اینو به ارومیه و همچنان ابتدا محکوم به اعدام بود، بعد تبدیل شد حکمش به ابد و در این حملات جزء کسانی بود که به شدت زخمی شده بود و حدود 3 الی 4 هفته در این بند قرنطینه نگهداری می شد و مورد شکنجه شدید قرار گرفته و بعد از اون 2 هفته پیش ایشونو ناگهانی از اونجا خارج می کنند و به نقطه نامعلومی منتقل می شه تا اینکه 3 روز پیش اطلاع داده می شه که اون رو به زندان سنندج در سلول‌های انفرادی سنندج نگهداری میشه. مراجعات مکرر خانواده به زندان ارومیه و به جاهای دیگه جواب یا نتیجه ای رو نداشته و با تهدیدهای مستمر وزارت اطلاعات و خود قاضی پرونده مواجه هم. از اونجایی که خانواده ایشون از طریق سایر زندانیان مطلع شدن که چه شرایطی رو بر اون روا داشتن و تهدیدهای وزارت اطلاعات، احضار اعضای خانواده به اداره اطلاعات و اینکه در صورت درز هر گونه خبری شما هم بازداشت خواهید شد، تأکیدات روی اینها این بوده و همچنان ادامه داره و این باعث این شده بود که به دلیل با اینکه چندین روز از اتفاقات از این اتفاقات میگذره، خانواده آنها به خاطر شرایط و محدودیت ها و فشارهایی که هست نتونن خبر رو به بیرون بدن و همچنین شرایطی بر سایر اعضای خانواده های زندانیانی که به بند قرنطینه و نهایتا تبعید که آقای سعید سنگر در حال حاضر در سمنده بود، ولی بعضی از اونها هنوز مشخص نیست که کجا منتقل شدن. و خب زندان سنندج خب یکی از زندان‌هایی هست که در کردستان معروفه به لحاظ بدرفتاری و شکنجه علیه زندانیان. ما اخیراً هم شاهد بودیم حتی کسایی که خانواده‌هایی که مراجعه شده بود برای پیگیری وضعیت عزیزانشون که در بند هستن اونها رو دستگیر کردن یا مورد ضرب و شتم قرار دادن. ولی شرایط به حدی شکنجه هایی که علیه اونا به حدی اعمال شده، علی‌رغمی که این زندانی حکمش ابده و قانوناً حق ملاقات داره طبق ضوابط و قوانینی که دارن، منتها به خاطری که خانواده با اثرات شکنجه و بدرفتاری که با زندانی کردن شاهد اون نباشن ممانعت میکنن و تا به حال این اجازه رو به خانواده ندادن که با فرزندشون بتونن برن ببینن از نزدیک و باش صحبت کنن. یک بار ایشون تونستن تماس بگیرن با مدت 3 دقیقه، وقتی پرسیدن ازشون بهشون گفته که کسی هست و من نمیتونم بیش از این توضیح بدم. وقتی پرسیدن که حال چجوریه، باز برگشته که من نمیتونم در این باره بیشتر از این توضیح بدم بتون. من نشون میده شرایطش، شرایط اون زندانیه، شرایط اون زندانی رو به وضوح نشون میده. صداییشون کاملا ضعیف و لرزان بوده و کل مکالمه ای که بوده چند لحظه ای بوده. نه تنها خانواده این خانواده این زندانی از نگرانی بیرون نیومدن، بلکه بر نگرانی اونها افزوده شده. همچنین خانواده های دیگر در نگرانی شدیدی به سر میبرن چون که از عزیزانشون هیچ گونه خبری ندارن از زمان انتقال از زندان ارومیه به نقاط دیگه. معلوم نیست به کدوم شهر ها منتقل شدن و در کجا به سر میبرن. لازم به یادآوریه که چند ماه گذشته اینها آمدن بند زندانیان سیاسی رو تخلیه کردن و زندانیان سیاسی رو از بند 12 به بند 14 منتقل کردن که محل نگهداری زندانیان عادی و خطرناک و مواد مخدر. بعد اونجایی که یکی از شیوه های اینها ورود وفور مواد مخدر به زندان ها، هدف همینه که زندانیان سیاسی رو به طرقی که قبلا از طریق دارو و بهداری عمل میکردن، در حال حاضر از طرق مختلف سعی در معتاد کردن یا به دام انداختن زندانیان دارن، ولی از اونجایی که بالاخره زندانی سیاسی اسمش هم روش هست، خب در مقابل شرایط مختلف باید با مقاومت کنه و بتونه اون هدف و راست مسیری رو که طی میکنه که همانا برای آزادی استقلال و عدالت اجتماعی رو ادامه بده. و تا به حال توتهای اینها کارساز نبوده
از شکنجه
و فشارهای دیگه.
کاملا.
مورد دیگه ای که هست، یک زندانی سیاسی که در حال حاضر ایشون از سال 80 دستگیر شدن، یک سال در سلول‌های انفرادی بودن، سپس به زندان گوهردشت و از زندان گوهردشت به زندان بیرجند انتقال دادن. خیلی واقع نزدیک از سال 1383 تا به حال 3 سال در زندان بیرزنده. زندان بیرزند جاییه که باز قاچاقچی های مواد مخدر به خصوص جایی که ایشون هستن نگهداری میشه. اسم این زندانی سیاسی یاسر مجیدیه و محکوم به 25 سال زندانه. این زندان اساساً به یک سوله‌ای هست که جداسازی یا اتاقاش پرده‌هایی هست که جدا می‌کنه تعداد زندانیان را از زندانیان دیگر.
بله.
این فاقد هر گونه امکانات هست، به خاطر که وقتی ما می‌گیم سوله، انبارهایی هست که کاله ها رو در اونجا نگهداری
می‌کنن
و متروک است، اینا برداشتن زندان کردن و این زندانی رو در اونجا نگهداری می‌کنن. و شرایطی که هست، خب از اونجایی که اکثر اونها کسایی که در اونجا هستن معتادن یا قاچاقچی‌های مواد و مخدر هستن و به خاطر مصرف سیگار یا دودهای مختلف و نبود سیستم تهویه باعث شده که ایشون دچار ناراحتی تنفسی و ریاضی بشن و در گذشته خب فشارها و شکنجه هایی که در اون وارد شده بیماری های مختلفی رو براشون ایجاد کرده، از جمله آسم سبکی که بوده الان در اثر این مسئله. بس فلواقع نه اینکه اتفاقی این مسئله، عمدن اونو در اون نقطه قرار دادن به خاطری که فشار بیارن. و یکی از روش هایی که اینا در سرتاسر ایران به کار میبرن، حالا با حدت و شدت بیشتر یا کمتر، قرار دادن زندانی سیاسی در کنار زندانیان عادی و گاهن خطرناک. به این خاطر میگیم خطرناک، خب اونایی که اعتیاد دارن یا اونایی که در اثر مسائل مختلف یا جرمهای مختلف حتی دچار ناراحتی روحی هستن قرار دارن، و خب قرار دادن زندانی در کنار اون فقط برای مستمر و مداوم تحت فشار روحی و روانی قرار دادن اونه. و از اونجایی که یک تعدادی از این زندانی ها فلواقع دست خود حفاظت و اطلاعات هستن، با دادن مرخصی به اون زندانیان عادی، ایجاد درگیری فیزیکی و غیره یا یک سری امکانات حداقل، البته که اونها هم قربانیان این شرایط هستن، منتها به خاطر هر مسئله ای که هست سوء استفاده میکنه و این زندانیان را علیه زندانیان سیاسی به کار میبرن.
بله.
اینها از هیچ امکاناتی، این زندانی از هیچ امکاناتی برخوردار نیست. وقتی مادرشون به کرج، از اونجایی که پروندهشون تو کرج هست و خانوادهشون در کرج زندگی میکنن، به فردی به نام زینعلی دادیار احکام کرج هستن، دادیار انقلاب کرج هستن، میگن که چرا شما اون رو به اینجا منتقل نمی کنید در اوین یا در زندان گوهردشت، که پدر و مادر پیری که صدها کیلومتر مسافت رو نخواهند پیمون. به اون جواب داده میشه که ایشون به مجازات حد محکوم شدن. وقتی میپرسه یعنی چی مجازات حد، چون که مفهوم نیست، اون زینعلی بر میگرده که مجازات حد کسانی محکوم میشن که یا احکامی در مورد اینا به اجرا در میاد. به ترتیب توضیح میده یک زندانی رو دست و پا بسته در دریا باید انداخت، زندانی رو دست و پا بسته از بلندی پرد کرد و زندانی رو دست و پاش رو قطع باید کرد و در بیابان رها کرد. و وقتی به سر مسئله فرزندش، یعنی واقعا وقتی این کلمات از این فرد میشنوه، خب ببینید یک مادری که با اون سن و با اون ناراحتی هست شوکه شده بود از توضیحات این فرد که چقدر جنایتکارانه و قسی‌القلب بودن. اینها رو توضیح میده و معنی و مفهوم حد رو برای ایشون. و در اونجا میگه که ایشون به خاطر این 25 سال محکوم شدن و تبعید، اساسا حق ملاقات یا هیچ گونه امکاناتی رو نداشته. و منظورش از این حرفا یا توضیحات که این ما در دریا ننداختیم یا از کوه یا بلندی پرتاب نکردیم و در بیابان دست پاش خلق نکردیم، راه کردیم منتهایی چه این مسائلی رو براش به وجود آوردیم. شما در نظر بگیرید که کسی که این گونه افکاری داره، این گونه افکار قرون وسطایی رو در مقابل زندانیان میاندیشه یا محکومشون میکنه و این گونه هم توضیح میده، چه انسانهایی هستن؟ آیا میشه آنها را انسان گذاشت، اسمشون را انسان گذاشت؟ دیگه این بماند و واقعا و واقعا باید به اینها گفت که جنایتکارانی هستن که علیه بشریت. من لازم به یادآوریه که هفته یا دو هفته پیش بود که عفو بین‌الملل در رابطه با خانواده های زندانیان سیاسی که دستگیر شدن، خانواده هایی که عزیزانشون در قتل عام 1367، زندانیان سیاسی که در 1367 قتل عام شدن و اونها مراسمی داشتن و ده 7 نفر یا 7 اعضای خانواده دستگیر شدن و در حال حاضر در بند 29 هستن و هیچ گونه تماسی یا ارتباطی وجود نداره و نمیدونن خانواده‌هاشون که در چه شرایطی، علارغمی که اینها در 11 شهریور دستگیر شدن. ولی بحثی که هست در اونجا عفو بین‌الملل اعلام میکنه که قتل عام‌های 1367 جنایت علیه بشریت.
بله.
و تا به حال کسی به این جنایت رسیدگی نکرده و میبایست عاملین و عاملین، اگر اشتباه نکنم، عاملین اینها به محاکمه کشونده بشن.
بله.
و خب برای اولین بار ما شاهد این هستیم که یک سازمان گسترده و بی‌طرف بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل چنین کلماتی رو که فعل واقع خیلی دیرم هست، 19 سال از این قتل عام میگذره، به کار میبره و میبایست هرچه سریعتر این سازمان های حقوق بشری یا سازمان ملل اقداماتی انجام بده و این جنایتکاران علیه بشریت که این گونه احکامشون رو توضیح میدن به محاکمه بنشونه و ملت ایران و مردم ایران را از این شرایطی که براشون به وجود آوردن، چه اعدام ها، چه دستگیری ها، چه ضرب و شتم هایی که در خیابان ها میشن و چه دانشجوهایی که در صحبت در ادامه صحبت بهش خواهیم پرداخت، تحت این شرایط قرار دارن. و مسائلی که ما باز هم برمیگردیم به بند 209 و تعداد زیادی زندانی که در اونجا به سر میبرن و از اونجایی که گزارشاتی که اخیراً به دست میرسه آقای عبدالله المنصوری که تبعی هلند، پناهنده هلند بوده و تبعی ملیت هلندی را هم داره، در سوریه فعل واقع برای دیدار خانواده، نمیدونم برای چه مسافرتی داشتن، به هر حال اونجا تحویل میده و ایشون هم در آستانه اعدام، بعضی از گزارش ها حاکی از اونه که در آستانه اعدام هستن یا قصد اعدام اونها را دارن. و تعداد زیادی از این زندانی ها، چه خانواده های قتل عام ها در حال حاضر در اونجا هستن و چه دانشجویان که تو بحث بعدی دانشجویان حتما به این صحبت خواهیم کرد و همچنین آقای باقری که باز در ادامه صحبت به این مسئله اشاره خواهیم کرد.
بله.
موضوعی که هست، موضوع دوم، موضوع دانشجویانی که در بند هستند، فی الواقع در زندان هستند و ما شاهد بودیم که در هفته گذشته یا هفته های اخیر باز تعداد دیگری از دانشجویان دستگیر و روانه زندان شدند که از جمله اونها آقای علی عزیزی و علی نیکونسبتی که در حال حاضر در بند 209 قاعدتا تحت فشارها، شکنجه ها و اذیت آزارهایی قرار دارن و این رو از اونجایی که اجازه ملاقات نمیدن یا یا اخبار این رو دانشجوی زندانی به بیرون درز میکنه، ولی تجربه نشون داده در مورد سه دانشجویی که احمد قصابان، احسان منصوری و مزید توکلی، اون جنایت هایی که علیه اونا و اون شکنجه هایی که علیه اونها روا داشته شد، مسلماً علیه اینها همچنین شکنجه هایی به کار برده شده، به خصوص آقای علی عزیزی که گزارش هایی میرسه که دیدنیشون تو بهداری زندان که دستشون یا بدنشون بانپیچی بوده با آثار ضربات بازجویان یا شکنجگران علیه اونا بوده. تا به حال اصرار خانواده این دانشجوی زندانی برای ملاقات با اون عملی نبوده و مثل همه دانشجویان دیگر باز پرونده این دست فردی به نام حسن زارع بهنوی معروف به قاضی حداد هست. اینها خانوادهشون بارها ابتدا که اجازه نمیدن که برن و با این صحبت کنن و وضعیت فرزندشون، چون که به دستور این که باز توضیح خواهیم داد که نقش این حسن زارع بهنوی در دستگیری، زندانی کردن و شکنجه و همه مواردی که علیه هر زندانی به کار برده میشه و همچنین نه اجازه اینو میدونه چون که به خانواده آقای عزیزی که ملاقات کنن و از نزدیک جویای شرایطیشون بشن و حتی بدونن علت دستگیری اون چی هست، برای چی اون رو دستگیر کردن. وقتی هم تماس گرفته میشه، خانواده با اینا تماس گرفته میشه، به اونها میگن که در 15 روز آینده مورد بازپرسی یا بازجویی و 15 روز آینده مشخص خواهد شد. این شیوه وعده و فریبی که معمولا علیه به همه خانواده ها میدن، نه در تلفنی جواب، اینم البته با تماس های متعددی که انجام دادن در یک یا دو تماس چنین حرفی به اونها، اون هم از معمولا از طریق منشیاشون گفته میشه و خود اونها حاضر به صحبت نیستن. چرا حاضر به صحبت نیستن؟ به خاطر اینکه دلیلی برای بازداشت این دانشجوی زندانی ندارند، کما اینکه همون زمانی هم که دستگیر کردن دلیلی نداشتن و در حال حاضر هم که دستگیر کردن و چند روز هم از این میگذره هنوز دلیل مشخصی رو نه اعلام میکنن و نه میگن و نه به خانواده هاشون، چون که دلیلی وجود نداره که گفته بشه.
کاملا درسته، کاملا درسته.
هدفی که هم از این قضیه داره برای سعی بر اینه که حسن زارع بهنوی سر اون سه دانشجو هم همین کار رو کرد، سعی بر اینه که زمان ببره و مسئله رو عادی کنه و سپس شروع کنه به پرونده سازی، کما اینکه علیه سه دانشجو، آقای احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، اون شرایط رو به وجود آورد، اون جعل مطالب و غیره و با جعل کردن و پخش کردن توسط عوامل وزارت اطلاعات در دانشگاه و ثبت اونها در دوربین ها که معلوم نیست چرا اون دوربین ها را نمیارن و نشون بدن و یا لگویی که خود دانشجوها منتشر کردن که چگونه اینها جعل کردن و منتشر کردن اون سندها را، سعی بر این داره که زمان بخره و سعی کنه اون موقع پرونده سازی کنه برای این دانشجو، به خصوص این دو دانشجو، آقای علی عزیزی و آقای علی نیکو نسبتی. وعده‌های مختلف داده میشه و از اونجایی که خب شرایط خانواده وقتی عزیزشون دستگیره و اطلاعی ازش ندارن و تهدیدها یا فشارها به طرق مختلف یا وعده‌ها به طرق مختلف هم داده میشه، نقشی که حسن زارعی در این قضیه داره که به وضوح زمان دستگیری آقای علی نیکو نسبتی عیان شد و علنی بود که به قول خودش این مسئله رو یک عملیات میدونست. حالا عملیات علیه یک دانشجویی که در خونه نشسته و در حال مطالعه است برای امتحانات یا کارهای دانشگاهیش، چه چیزی داره؟ بی دفاع در حریم خانواده خودش نشسته و بعد اونها اعلام میکنن از تلفن به خود حسن زاره دهنوی که این عملیات موفق بوده، یا اینکه پیگیری این مسئله، ببینید از زمان، یعنی فی الواقع نشون میده که طراحی دستگیری، پیگیری تا زمان دستگیری رو خود شخصا به عهده داره و وقتی هم که به زندان انتقال داده میشن ضرب و شتم و بعد از به دستور اون انجام میشه در طی مسیر یا در خونه، و زمانی هم که به زندان منتقل میشن، البته این گفته‌هایی هستن که کسانی که اصلا شهودی هستن که زمانی که دستگیر شدن انتقال یافتن و شاهد و این مسائل بر اونها روا داشته شده و اعلام کردند که در هر کمیته تحقیق حاضر هستند، اون چیزی که بر اونها روا داشته شده در اختیار اونها قرار بدن و شهادت بدن بر این اعمالی که راسخ و حسن زاره دهنوی و مرتضوی علیه دانشجویان، فعالین کارگری، زنان، خبرنگاران، فعالین حقوق بشر و سایر و زندانیان سیاسی به طور کل انجام میده.
بله کاملا.